بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. چند سوالی به دست ما دادم که هم سوالها رو بخونیم و هم پاسخها رو بدهیم. سوال اول این که حالت حضور چطوری پیدا می شود و چگونه می توانیم حالت حضور را حفظ کنیم؟ در پاسخ می گوییم اما این که چطور پیدا می شود اسباب متعددی داره. مثلا در خصوص نماز گفتم زود وارد نماز نشید، به مقدار بنشینید، خودتون آماده کنید برای حضور قلب در نماز، به مقدار فکر در مرگ کنید تا یه حالتی از خشوع به وجود بیاد. و همچنین در حالات دیگر یاد حضرت دوست پروردگار متعال به طور مداوم زمینه ای درست میکنه که شما عشق او رو در خودتون پیدا کنید و اگر این عشق پیدا بشه حضور هم همراه اوست. و اما اینکه چگونه حفظ کنیم این حضور را، خب باید مخالف با حضور را انجام ندیم. مخالف غفلته، اینکه انسان خدا را فراموش کنیم و چیزهایی که ارزشی نداره خودش رو مشغول کنه و دل رو به آنها ببنده. این راجع به سوال اول. سوال دوم، آیا خالکوبی کردن جایز است؟ ما یه روایتی داریم، من تشبه من به اعدائی فهو من اعدائی، کسی که خودش رو شبیه دشمنان کنه از دشمنان به شمار میاد. یا من رضی به فعل قومن حشر معهم، کسی که راضی بشه به کردار و افعال قومی با اونها مشهور. معمولا این خالکوبی رو اهل دیانت اهل ایمان انجام نمیدن. افراد خاصی که عرض کنم چه بسا چندون معتقد به دین و دیانت نباشن، اونها وارد چنین کارهایی میشن، مخصوصا اگر ضرری برای پوست بدن داشته باشه که اینجا دیگه باید گفت حرامه. حالا من که نمیدونم این به چه صورته، ولی اگر ضرری وارد کنه یا تشبهی به اهل فسق و فجور باشه، خب این رو مؤمنین نباید انجام بده. سوال دیگر این که اینجا در بیمارستان نوزاد تا 24 ساعت بعد از تولد اجازه حمام را نمی دهند، آیا می شود بدون حمام در گوش نوزاد اذان قرائت کرد و آیا می شود دهان چنین نوزادی رو با تربت کربلا شیرین کنیم؟ جواب این که شرط از آن گفتن و مقام گفتن در گوش راست و گوش چپ نوزاد حتما حمام رفتن و شستشو دادن اون نیست. حالا اگر مجالی باشه شستشو بدم چه بهتر، نبودم هر چه زودتر باید در گوش اون طفل شیرخوار از آن رقم رو گفت. حتی ما داریم قابله یعنی قدیما بود دیگه، زن تو خانه میزایید، یه زن قابله بود میاد مقابل زن میشست و بچه رو به دست میگرفت، همون هم از آن اقامه میگفت و گوشه را سکر بشه. و مستحبه که برای هر دختر و پسری که به دنیا میاد پدر یه عقیقه کنه، یه قربانی کنه. و مستحبه که یه گران از اون گوسفند رو و همون زنی که زاونده این مادر رو بدهد. پس شرط از آن اقامه حمام رفتن طفل نیست و همچنین تربت هم مانعی نداره تربت کربلا رو هنجر اون طفل رو با اون تربت برداریم. سوال دیگر، آیا زن هنگام اضطرار میتواند به پزشک مرد مراجعه کند؟ باید گفت که بله، وقتی اضطرار باشه و پزشک زن نباشه یا یک نوع بیماری خاصی هست که پزشک زن در اون بیماری وجود نداره. البته اگر یه مقدار راه دور باشه باید بریم، مثلا در مرکز شهر یا یه جایی، حتی اگر یه جایی باشه که بشه، یعنی ما باید خبرگیری کنیم ببینیم کجا هست کجا نیست. اون هم ببینید در صورتی که لازم باشه سینه زن باز کنه، معاینه کنه، یه جایی از بدن زن کشف بشه. والا اگر جایی از بدن زن به مرد نشون داده نشه چه مشکلی دارد؟ حالا ممکنه این سوال در مورد پزشک مرد برای جراحی زن در موقع زاییدن باشه یا از این قبیل دکتر جراحی باشه که یه بیماری احتیاج به جراحی هست و تخصص مرد بیشتره، یا اصلا زن نیست باید مراجعه به مرد کرد. اونجا بعد از این موضوع بگذاریم، شما رفتی برای آزمایش خون، مرد هستی، خب اینجا مرد باید وقتی میخوای دست بالا کنی یا میخوای پات نشون بدی به زن که بیاد سوزن بزنی، اونجا حتما باید اون مضمت سوزن زن کسی باشه که از جنس همون مرد باشه، یا زن مراجعه به مرد نکنیم به زن کنیم. حالا اینجا مثل که زن ها بیشتره. حالا اونجا هم باز میگیم اگر یه ضرورتی پیدا بشه مشکل نداره. سوال دیگر اینه که کسی به طور مداوم به خانواده فقیری کمک میکنند، آیا هنگام حساب کردن خمس و زکات میتواند این کمک ها رو به حساب خمس و زکات بگذارد؟ ما اینجا زکات نداریم، زکات مال غلات اربعه، گندم و انگور و خرما و بعد چارپایان هست، شتر و گوسفند و گاو و اینها، بعد طلا و نقره هست، ولی در زبان مشهور شده خمس زکات. حالا اگر زکات فطریه رو بگن که روز عید فطر پرداخت میکنن، اون باز اسمش زکاته، ولی بیشتر مورد خمسه که هر کاسبی که وارد بازار میشه، وارد کار و کسب میشه، باید یه سرسالی برای خودش تعیین کنه. یک روز در سال رو باید تعیین کنه تا به حساب خمسش برسه. حالا این خمس میخواد یک لیره استرالی باشه یا کمتر از اون. مال در ایران یه وقتی بود دهشایی هم ارزش داشت، یه قرون هم ارزش داشت. میگفتیم 5 قرون 1 قرون. حالا 5 لیر 1 لیر، 10 لیر 2 لیر، 1/5 رو باید حساب کنیم. یعنی ما نباید فکر کنیم که باید اون کسی که خمس میده یک میلیاردر باشه، یک سرمایه‌دار باشه. نه، ممکنه که یک کسب معمولی است، اما پس اندازی میکنه از پولش، مخارجش پس اندازی میکنه. مثلا توی حسابی یا به کسی قرض میده، دست او سال میگذره، یا توی بانک میذاره یا یه جای میذاره، سال میگذره. خب آره، این کم باشه یا زیاد، از این بالاتر. من عرض میکنم شما مثلا یک زعفرانی آوردی برای خونه، بعد آمدی تو آشپزخونه گشتی، دیدی که تو این مواد غذایی تو آشپزخونه، نگاه کردی دیدی یه چیزایی یادت آمد از سال گذشته تو آشپزخونه مونده، مثلا این مقدار زعفرون از سال گذشته، یا یه کبریت، فرق نمی کنه. مثلا خمس حلال حرامه، نباید شبهه توی لقمه حلال ما وارد بشه، حتی اگر مقدار کمی باشه. بنابراین حتما سال رو باید تعیین کنید که دیگه سر سال ببینی یا داری یا نداری دیگه. حالا اگر داشتی هر قد کم بود همون 1/5 کم رو بیرون، نداشتی هم که نداشتی، ولی اگر سر سال معین نکنی سالت گمه، سالت گم میشه که کدوم سال میخوای حساب کنی، چیزی نمیتونی حساب کنی. بنابراین اول کاری که کاسب میکنه باید سال خمسیش رو تعیین کنه. حالا اگر یه چند سال گذشت و تعیین نکرد، خب این باز حکم ویژه‌ای داره. من اگر بخوام در باب خمس صحبت کنم چند جلسه باید صحبت کنم. اما حالا در حد همین سوال که میپرسن، اگر یه نفر دستش بازه، خیلی کمک میکنه به فقیر و اینجا و اونجا و تو حسینیه و تو مخارج امام حسین و نمیدونم، خیلی کارا میکنه، خیلی خیرات میکنه، بعد میخواد خمسش رو حساب کنه، میتونه اونا رو استثناء کنه، اونایی که قبلا؟ ما میگیم نمیشه، همه مراجع میگن نمیشه. چرا؟ من حالا عرض میکنم. شما وقتی نماز صبح میخونی مگر نباید نیت کنی؟ نماز ظهر میخونی مگر نباید نیت کنی؟ عزیزان، خمس یک عبادته، لذا خمس رو مراجع تقلید تو رساله عملیت تو بخش عبادات ذکر میکنن، یعنی با نماز و روزه و اینها میارن خمس رو. چرا؟ چون قصد قربت میخواد. اگر شما مثلا جلو چشم مردم دادی، هیچ نیت هم نکردی، تظاهر کردی، این قبول نیست. بنابراین قصد اخلاص، قصد قربت میخواد، عبادته. خب شما هنوز حساب نکرده، میخوای همینجوری بدی اینا همه رو حساب کنیم از باب خون؟ نمیشه. یا بعضی ها تو ایران از ما میپرسن مالیاتی که دولت از ما میگیره، نمیشه. ولی دولت جمهوری اسلامیه، اما نمیشه این رو از باب خمس بسار. هر چیزی بر خودش یه نیتی داره، یه برنامه‌ای داره. نماز یه جور نیت داره، نماز عصر یه جور دیگه، هر عبادتی یه برنامه داره. پس این سوال اصلا وارد نیست، این که ما بخواییم چرا یه جور میشه. و اون این که شما برید پیش مجتهد یا نمایندش حساب بکنید، سالت مشخص بشه چقدر بگردنت هست، و تقاضا کنی که من میخوام یه مقدار دست خودم باشه به سید فقیر بدم، اینجا اونجا خرج کنم، ممکنه بعد اجازه بده. اون مرجع تقدیم چون ممکنه اجازه بده، بگه دو سلسه چه به ما بده، یه سلسه چه دست خودت باشه و اینکه خودت مثلا خرج کنم. صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
سوال دیگر، بهترین روش تربیت اولاد برای خواهران یا مادران در این کشور چیست؟ سوال از این کشور شده. حالا در ایران وضعیت تربیت خب آماده تر و بهتر و اسبابش هم فراهم تر. من برای تربیت میگم با مادرهایی که سواد دارن، خانم ها گوش کنید، صحبت نکنید، این سوال برای شما. مادرها بیان از این کتابایی که در ایران چاپ میشه، مثلا یک کتابی هست به نام ریحانه بهشتی، این رو شما برای زنت میخرید میارید تو خونه، بعد این مطالعه میکنه طبق همون گفتهایی که تو این کتابی که درباره تربیت فرزند هست. خیلی کتاب داریم ما درباره تربیت فرزند. این جای خود سختره که شما نباید بچه ته بذاری با هر بچه محشور بشه، هر جا بره با هر کسی، تو خونه خودت بتونی بنشونیش اصول دین، فروع دین، احکام. از اون چیزا هم آمده که تو فضای مجازی چیزایی هست که بچه ها رو مشغول میکنه، هم قرآن یاد میده، هم آموزش های دینی میده، هست سیدی های چیزایی هست که مربوط به این هست. صلوات عنایت کنید. شنا کردن مردها در جاهایی که زنها هم شنا میکنن چه حکمی دارد؟ خب این کشور با کشور ایران فرق میکنه. ایران هرچند که یک جاهایش زنهایی هستن که غیر محجبه هستن، یه مسئله کلی من عرض کنم، این حجابی که میگن زن باید با حجاب با پوشش اسلامی باشه، این برای حرمت خود زنه، که یه وقتی زن گرفتار مشکلاتی نشه، این برای شخصیت و حرمت خود زن این حجاب در اسلام واجب شد. حالا اگر یه زنی به خود که این حجاب رو خلع کنه و این حرمت نگه نداره، دیگه حرمتی نداره، شما میتونید بهش نگاه کنید. وقتی خودش پیشش رو رعایت نمی کنه، سرباز میاد بیرون یا بد حجابی می کنه، اون دیگه هیچ حرمتی نداره. میشه به اون نگاه کرد، ولی به شرطی که نگاه شهوت‌آمیز نباشه، نگاه خواهر برادر باشه. اگر انسان بتونه نفسش رو حفظ کنه و شهوتش رو حفظ کنه، نگاه بکن. ولی اگر مبتلا میشه و نگاه شیطانی و نفسون، اون نه، اون باید حفظ کنه. اون دیگه فرق نمی کنه، حتی یک زن مسیحی باشه، کافر باشه، هر کی باشه. از اونا بگذاریم، یه عکسی روی دیوار کشیده شده، عکس یک زن لختی، به عکس زن هم نمیتونی نگاه کنی عزیزم. به فیلم هایی که این فیلم ها توش زنهای سرلخ هست، خب دختر جوان میخواد بشینه نگاه کنه، خیلی از این فیلم هم عشقیه، عشق بازی میکنن دختر تو سر اینا. خب مثلا ماهواره که اینجا فراون ماهواره دیگه، مثل ایران نیست که دختر جوان حتما فساد اخلاقی پیدا میکنه، یا یه جوان پسر وقتی بخواد با چشم شهوت به این فیلم، حتی من میگم ممکنه جنوب هم بشه، شده اتفاق افتاد. بنابراین خیلی باید ملاحظه کرد که نگاه کردن به صورت شهوت آمیز. حالا این خانمایی که میان توی شنا اینا، اگر جوری هست که تحفظ ندارم، تحفظ رو من با هم مرکولم و چنان میکنن و بیرون میان و تو خیابون هم که میبینید در اومد هم در میبوسن و همه جو، خب این دیگه حرمتی نداره، حرمتی نداره. اگر شما واقعا بتونید از لحاظ شهوت مشکلی نداشته باشی، بتونی حفظ کنی خودته، هیچ مشکلی نداره، چون اینجای وضعیت کشور این که آزاده، آزادیه، آزادی برای زن و مرد و همینجا آزادی هست. اون در کشورهای اسلامی که تحفظ دارن، اونجایی که زن تحفظ داره برای نمرو بشنی با سلواتی امان
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
راجع به نفس سوال شده که شکار کنیم از حدیث نفس نجات پیدا. حدیث نفس یعنی این که بشینید مثل بعضی زنان میشینن خیلی فکر میکنن، خیلی خیالاتی میشن، حرف میزنن با خودش هم، حرف میزنن هم با هم میشینن با خودش حرف میزنن. وقتی خیلی آدم خیالاتی بشه اینطور میشه. حدیث نفس این که انسان با نفسش حرف بزنه و نفسش رو ببره توی گناه و معصیت و توی منظرهای صحنه‌هایی که حالا قبلا دیده یا تو کتابی خونده یا تو تلویزیون دیده، بعد بشینه موقع خواب حالا دراز کشیده، حالا میخواد با خودش حدیث نفس کنه و لذت ببره از اون چیزایی که قبلا دیده، لذت ببره. خب این حجت اخلاقی درست نیست. من نمیخوام بگم این گناه کبیر است، ولی از جهت اخلاقی اصلا درست نیست که انسان بخواد حدیث نفس کنه، مخصوصا اگر کسی باشه که با حدیث نفس به خود استمناع کنه و منیر از خودش بیرون کنه. ممکنه با تفکراتی این کار رو بکنه، با نگاه کردن به تلفزیون، با یک افکار ناجوری میتونه این کار رو بکنه و این گناه. بله اگر اصرار بر این گناه داشته باشه گناه کبیر است. یه جوان دانشجو تهران آمد جلو من، گفت که آقا من یه همچی بیماری دارم چیکار کنم؟ گفتم خب برو ازدواج کن. من میدونم که ازدواجم بکنم فایده نداره، چون بعضی هم ازدواج کرده بودن. خب یه عادتیه دیگه، عادت خوب خوبه، عادت بدم بده، هر جور شما خودت عادت بیدی همون جوره دیگه. واقعا یک نوع بیماری است که هم به کمر ضرر، برای کمر ضرر داره، هم برای چشم ضرر داره. خب هم از جهت گناه، هم گناه هست دیگه، روزه رو هم باطل میکنه، جنابت از حرامه عزیزان. ما یه جنابت از حلال داریم، یه جنابت از حرام. بعضی از مجتهدین میگن عرق جنوب از حرام نجسه، یعنی تا وقتی غسل نکردی اگر بدنت عرق کنه اون لباس زیر پوشیدی اون عرق کنه، اون لباس رو با آب بکشی. پس سعی کنیم یه وقتی خدا اینا کرده از راه حرام خودمون رو مبتلا نکنیم. امیدواریم که انشاءالله تو جمع ما هم چه افرادی نباشن انشاءالله. صلواتی عنایت.
محمد و آل محمد و عجل فرجهم.